اول خرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحثمون در واضع بود. واضع رو گفتیم هر کسی است که لغت رو دارد استعمال می کند، چون او متعهد است که لغت رو در این معنا به کار ببرد. لکن بله، یه واضع اول داریم که او متعهد اول است و اون متعهد اول مطبوع است و این بقیه که دارن در اون معنا استعمال میکنن اینا تابع او هستن. والا قبول داریم که ممکن است ما یک واضع اول داشته باشیم. حالا اون واضع اول کیه خیلی مهم نیست، هر کی بخواد باشه، ولی قطعا نه خداست نه پیغمبر است. بله، اینا خود انسان ها این امور را برای خودشون وضع میکنند. و اما موضوع چیست؟ واضع معلوم شد، فاعل کیست؟ خیلی خوب مشخص شد. و اما مفعول چیست؟ موضوع چیست؟ چه چیزی وضع می شود؟ میگم آقا مفعولش، موضوعش، موضوع این وضع. خیلی خوب، هر آن چیزی است که دست قدرت وضع به آن برسد، رفعاً و چی؟ وضعاً. رفعاً و وضعاً اگر بهش دست ید وضع برسد، دست قدرت وضع میتواند متعلق وضع بشود و میتواند اگر وضعم دارد حتی وضعش رو چه کند؟ القا کند، بردارد، حذف کنه وضعش. خیلی خوب، یا ایجاد کند وضع را بر یه عدد خاص، خوب، یا به یک کیفیت مخصوص، یا به یک زمان خاص. اینا همه تابع چیست؟ تابع وضع. توجه میکنید؟ خب یه وقتی بنی العباس لباسشون چه بود؟ سیاه جامگان بودن دیگه، بنابر اون نهضت سیاه جامگان ابو مسلم خراسانی. بعد مأمون عباسی در زمان علی ابن موسی این سیاه پوشی کیا؟ بنی العباس را چه کرد؟ القا کرد و تبدیلش کرد به چی؟ سبز پوشی، که حالا مثلا سبز را رنگ علامت سادات می دانند. ببینید یه وضعی داشت، اولا یه موقعی نبود قبل بنی العباس. بنی العباس سیاه پوشی شد چی؟ شد سنت و روش بنی العباس تا روزگار مأمون. مأمون آغاز قرن سوم این سیاه پوشی را القا کرد. این وضع یه وقت نیست، یه وقت میاد، یه وقت هم ممکنه چه بشد؟ القا بشود. خب یه وقت وضع از اول در یه محدوده یه چیه؟ خاصه، در یه زمان خاص وضع میشود. توجه می‌فرمایید؟ یه وقت وضع با یه کیفیت خاص می‌شود. حالا دیگه بله مثل بعضی قانونای ما، یه قانون مدت داره، کیفیت خاص هم داره. توجه می‌کنید؟ مثلا چون پسر یه آقازاده‌ای، بله پسر به سن سربازی رسیده است، بله یه قانون تصویب میشد، رو سایت هم میاد که موالید فلان روز معافن. این قانون یه هفته رو سایته. چرا؟ چون اون آقازاده قرار معاف بشد با این قانون. اون آقازاده که معاف شد، معافیشو گرفت، قانون چه میشد؟ حذف میشه. خب حالا اگه یه خریم این وسط مولود همون روز باشد و از باب اتفاق تو همون یه هفتهی که قانون مصوب است اقدام بکند، خب خود به خود اونم چه میشد؟ اونم معافیشو میگیرد. دقیقا قصه وضع فرقی ندارد، چه شما لغت وضع کنید چه قانون وضع کنید، اونم همین جورست. ممکنه زمان خاص داشته باشه، کیفیت خاص داشته باشه، عدد خاص داشته باشه. یعنی میگه 20 نفر اول معاف میشوند، مازاد که آمدن دیگه نه معاف نمیشوند. مثلا توجه میکنی؟ اینا همه ممکن است. خب لکن امکان اعلام به غیر هم باید داشته باشه، چون وضع نمیشد بدون اینکه اعلام درش نباشد، باید اعلام به غیر باشد. لذا این قانونم که میگذارن برای نظام، میگذارن تو چی؟ میگذارن رو سایت. حالا دیگه اگه یه کسی هی مراجعه داشته باشه، چشش یهو بیفتد به اون جایی که اینا گذاشتند، بله میتواند اونم چه کند؟ استفاده کنه. خیلی خوب. و این داستان وضع یکی از چیست؟ یکی از موضوعاتی است که نفع بسیار فراوانی برای عقلا دارد. توجه میکنیم؟ و باز حالا مثال دیگرش، الان از همین امروز اول خرداد دیدید دیگه تو اخبار، بله اداره برق اعلام کرده است مصرف اون به اصطلاح مصرف کنندگانی که مصرف خودشون رو پایین بیارند، بله جایزه میگیرند. خب این یه وضع دیگه. خیلی خب. لکن محدود به چیست؟ به 4 ماه گرما، یعنی از اول خرداد تا آخر شهریور. شهریور تموم شد دیگه اجرا نمیشد، 4 ماه فقط اجرا میشد. بعدم بله خود وضع مقید به زمانه، 4 ماه فقط. بعدم یک روالی دارد و یک بله بفرمایید که مقرراتی دارد، طبق اون انجام می شود. خیلی خوب. خب این وضع نفع دارد دیگه. اگر نفع نداشت که نمی آمد دولت این کار رو بکند، که نفع دارد که میاد این کار رو میکند و این قانون را چه میکند آقا؟ وضعش میکند. بنابراین داستان وضع دائر مدار نفع واضعه. واضع میبیند چی براش چه دارد؟ نفعی دارد، میاد و اون قانون را، اون مقررات را، اون بفرمایید که لغت را وضع می کند. و در این داستان وضع آسان ترین وضع، وضع لغاته. یعنی قانون بخواد توی مملکت تصویب بشه باید بره مجلس شورا، یه ورودی دارد یه خروجی دارد، حالا مملکت ما یه شورای نگهبان دارد، کلی بند و بیل داره تا وضع یه قانون بشه. اما آسان‌ترین وضع یه لغته. توجه میکنی؟ این آسان‌ترین وضع. خب حتی ممکنه لغت نباشد، صوتی باشد، لکن این بین دو نفر دلالت بر چه دارد؟ دلالت بر یه معنایی دارد. پیرمردی رو داشتیم، بله، این پیرمرد خدا رحمتش کنه، آدمایی که پیر میشن که دیگه مثل شما جوانا نیستن که اتاقشون رو با اتاق زنشون جدا میکنه، پیرمرده میرد توی اتاق دیگه، پیرزنم میرد توی اتاق دیگه میخوابد. خیلی خوب، این به طور طبیعی داستان چنین است. ازش پرسیده بودن آقای فلان، خب حالا که شما با زن دوتا اتاق میخوابی، شما اگر یه وقت یه شبی خانم رو بخواهی چطور خانم رو صدا میزنی وقتی تو اتاق پهلو شما نیست؟ گفته بود که ما با هم یه قراری داریم. گفته بود قرار چیست؟ گفته بود من هر وقت خانم رو بخوام سوت میزنم. با خانم خودش میفهمه میاد. خب ببینید لفظم به کار نبرد است. سوت این یه وضع خودش. سوت زدن دال بر این است که خانم بیاد. وقت بهش گفته بودن خب این شما. حالا اگه یه وقت قصه عکس شد، خانم بخوان آقای شریف، اون چی کار میکنه؟ گفت اگر خانم بخوان میان در اتاق میگن حجی سوت زدین، هرچی من بگم به جدم من سوت نزدم. گفت چرا من صدا سوت شنیدم؟ این یه وضع، حتی لغت هم نیست، یک صوته، لکن دلالت بین خداشون اینجور قرار گذاشته که این دلالت بر این معنا داره. توجه میکنید؟ پس ببینید داستان وضع بسیار داستانی است که سهل و منفعت واضح درشه و آسان‌ترین چیز، خب از حیث استعمال لفظ است. بعد از لفظ آسان‌ترین چیز از حیث استعمال کتابت است، نوشتن. اگرچه کتابت و نوشتن از لفظ چیست آقا؟ برتری دارد بر الفاظ. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه سخنرانی که تو مسجد میکنید کیا میشنون؟ همونایی که پا سخنران، خب با اونا محدودن، او چند نفری که هستن. نهایت ضبطم بکنید تو فضای مجازی هم که حالا آمده است، چه کنید؟ منتشر بکنید. چون ضبط کرده اید و گذاشتید تو فضای مکان خاص، کسی بخواد، باید اونایی که مراجعه میکنن بله نفعش میشه عام، ولی سابقه که اینا نبوده است، نه ضبطش بوده است نه فضای مجازی که یه تاخچه ای باشد اینا رو بگذارن تو اون تاخچه که هر که میخواد برد استفاده کنه، اینا نبوده. لذا لفظ از بین چی می شده؟ می رفته است. خیلی خوب، در حالی که کتابت اینجور نبوده است. اگر چیزی نوشته می شده است، اولا امکان افهام غیر حاضرین هم درش بوده است. در لفظ فقط اونایی که حاضرن مطلب رو می گیرن، اینا رو بدون داستان ضبط و فضای مجازی در نظر بگیرید. خب اونایی که حاضرن مطلب رو میگیرن، در کتابت نه. لذا جناب شیخ الرئیس 1000 سال پیش اشارات نوشته است، شفا نوشته است، هنوز دارد در حوزه ها چه میشد؟ تدریس میشود. بلکه امکان چه وجود دارد؟ افهام غیر موجودین. 1000 سال پیش که ما نبودیم، ولی اگر سواد داشته باشیم اشارات شیخ رو بفهمیم، خب می توانیم از کتاب اشارات چه کنیم؟ استفاده کنیم. پس امکان افهام غیر موجودین توسط کتابت هست و کتابت ممکن است 1000 سال بماند. 1000 سال. خیلی خوب، الان شما شاهنامه فردوسی 1000 سالش رد شده است و الان هست، خونده میشد، در اختیار همه هست، میتوانن ازش استفاده کن. حافظ قرن 8 الان ما قرن 15 7 قرن پیش است. خب اینا کتابت شده، به دست ما رسیده است، بعد 1000 سال قابل استفاده است. کتاب هایی داریم منسوب به زرتشت و گاتها و بفرمایید امثال اینا، اینا چند 1000 سال چه دارد؟ سابقه دارد. بله، فعلیاً با داستان ضبط و فضای مجازی و اینا کم کم لفظ هم، البته با این امکانات که بهش ملحق شده است در روزگار من و شما، میتواند اینام چی؟ اینام میتواند یه قدری دایرش توسعه پیدا کند، ولی بالقطع و الیقین به دایره کتاب و کتابت نمیرسد. خیلی خوب، ما در داستان وز فقط قصه لفظ و خط نیست. می‌بینید همینجور که لفظ سماعش انتقال به یه معنایی پیدا می‌کنید، همون کلمه رو بنویسند، کتابت کنند، باز شما انتقال به چی پیدا می‌کنید؟ به معناش می‌کنید. خیلی خوب، یعنی کتابت همون لفظ. هاکذا میتواند نه لفظ باشد نه کتابت اون لفظ باشد. میتوانید شما حتی یه تابلو داشته باشید، یه علامت داشته باشید، مثل علامتهایی که تو جاده ها و راه ها چه میشد؟ نصب میشد و امثال ذالک. دیگه الان که تو همه خیابونا این تابلوها هست دیگه، بفرمایید فلان مسیر فلان خیابون کدوم طرف میرن، اون خیابون سر هر چهارراهی دیگه الان شما تابلو دارید، جهات را براتون چه کرده است؟ مشخص کرد. یا حتی ممکنه مسافتها را مشخص کرده باشه، از اینجا تا فلان نقطه چقدر مسافت است. اینا به وسیله تابلوها، اینا تمامش میتواند موضوع باشد که یه واضع بیاد و اینا رو چه کند؟ وضع کند. پس دایره وضع خیلی گسترده است. به همون اندازه که دایره وضع گسترده است، دایره موضوعش هم گسترده است. و اما موضوع الله، یه موضوع گفتم، یه موضوع الله، مثل یه مفعول، یه چی؟ مفعول الله. خب موضوع الله یعنی برای چی میان این وضع رو انجام میدهن؟ مثل مفعول الله به چه خاطر؟ به چه جهت؟ میگیم آقا موضوع اون له چیست؟ کلو ما یتعلق قرض به افهامهی، هران چه که قرض کسی تعلق میگیرد به این که مطلبی را افهام کند به غیر، افهام به غیر، این میشد چه آقا؟ این میشد موضوع له. پس کل ما یتعلق الغرض به افهامه، چی رو میخوای برسونی؟ خب به غیر، این میشه موضوع له شما و این میشد قابل وضع. میگه پسر به شاگردش، وقتی گفتم چای بیار یعنی نیار، هر مشتری که از در وارد میشه میگه پسر چای بیار، ببیند مشتری رو میتونه پاشو ببنده صورت پولش بکند یا نه. ببینه یه مشتری یه تابی زد و رفت، شاگردم میدونه که چای بیار یعنی نیار. یه مشتری خر که پیدا شد که دیگه دارد جنس را معامله میکند، میگه ها پسر دو تا چای بیار. اینجا چایم پسر میارد، چون این دیگه بله هزار مقابل پول چایش ازش در آورده است، لذا حالا یه چای بهش میدهد بخورد. خیلی خوب، این موضوع اون لحه. هر چیزی را که شما بخواهید به غیر افهام کنید، برای این میان و وضع را انجام میدهید. میخواد معقول اولی باشد، میخواد معقول ثانوی باشد. اونچه که میخواهید به غیر افهام کنید، معقول ثانوی رو فعلا میگیریم اینجا، مثل محاذات، فوقیت و تهدیت و امثال آن. میخواد کلی باشد، میخواد چه باشد؟ جزئی باشد. توجه میکنید؟ اینا فرقی ندارد، همه اینا چیست؟ موضوع اون له وضع است و وضع به خاطر آن انجام می شود. و اگر ما بخواهیم تمام موضوع اون لها که وضع به خاطر اون انجام می شود را برای شما بشماریم، امکان شمارش از بس زیاده وجود ندارد، بلکه چه می شود؟ بلکه معذوریم از این شمارش. تا اون جایی که حتی آمده اند وضع کرده اند لفظ را، برای چی؟ لفظ، وضع لفظ، لل لفظ، یعنی اینجا دیگه معنا ندارد و وضع لفظ برای لفظ. شما میگید ان ربک لتواب، درسته؟ این لامو میگید لام چیست؟ میگید لام تأکید، لامی که بر سر خبر ان در میاد، لام مزحلقه، لام تأکید. خیلی خوب، الان تو نوشتن می نویسید یه لام، تو خوندن وقتی می خوان بگید میگید چی؟ لام، ل الف میم. این ل الف میم لام اسم است، برای چی؟ برای اون لی که می نویسید. الان میگید چی؟ الان میگید جعفر، میگید جیم اسم است برای اولین حرف جعفر. جیم ج میخونید ولی اسمش چیه؟ جیم. رفتیم کجا؟ جمکران. رفتیم اول دبستان. آره در اول دبستان بله معلممون همین رو میگفت دیگه. بله اسمش نه عکسش اسمش جیم صداش ج. آره یادت رفت معلوم میشه از همون اولم یا بله حواسش تو لنگا پچه خانوم بود. بله مدادم هی می افتاد زیر صندلی. آره چیم احسنت حروف مقطعه قرآن الف لام میم اینجور که شما نمی نویسید که الف لام میم می خونید. اون بابا بهش گفته بودن اول انقلاب قرآن بخون سوره یاسین رو گذاشته بودن جلوش خونده بود چی؟ یس یاسین شما میخونید خیلی خوب ولی نگارشش که یاسین نیست که. خب این میشه چه؟ این میشد وضع لفظ برای لفظ همان گونه ای که خلیل ابن احمد فراهینی این را هم گفته است. جماعتی اسماء افعال را از این قسم دانسته اند. یعنی وضع لفظ برای چی؟ لفظ. مثلا چی؟ مثلا فرض بفرمایید لفظ چی؟ صح. خب نه به معنای چی؟ اسکت. خب اسکت منطقی یخت از اسکت تندتر است اون کلمه فارسی است که شما به کار میبرید. خب بله همون کلمه ایست که اگه بزنید یخت قرقر کنی بهت میگه خفشون. خب صح به این معناست. همچنین این را گفته اند بعضی که این لفظ که اسم فعله به معنای اسکته این لفظ وضع شده است برای لفظ اسکت. این را جماعتی گفتن لکن به حسب ظاهر برای لفظ وضع نشده ما این را قبول نداریم. ظاهر این است که اسماء افعال وضع شده است برای معانی افعالش. خب لکن با یه خصوصیات حرفیه مثلا لفظ چی؟ لفظ بله صح یا صح وضع شده برای طلب سکوت اسکت. خب ولی یه اضافه داره لکن طلب سکوتی که با زجر و منعه یعنی اینجور نیست که شما بهش بگید خواهش میکنم ساکت شید تمنا میکنم ساکت شید. خب حال نه بازم یه چیزی تندتر است با زجر و منع ماهیت سکوت رو طلب می کنید ولی به تندی و با زجر و منع مثل این است که دستتون رو بگذارید یکی که حرف میزند در دهانش، و با دست گذاشتن در دهانش او رو وادار به چه کنید؟ سکوت کنید. خب این دست گذاشتن در دهان زجر و منع چیست؟ عملی. ولی همون زجر و منع را اگر بخواهید به لفظ بگید میگید چی؟ صح، درست شد؟ پس این همون است. ببینید، خواهش میکنم ساکت شو، استدعا دارم حرف نزنید، با خفشو یکی نیست، فرق داره با هم. با زجر و منع عملی که جلو دهن کسی رو میگیرید و او رو واداره به سکوت میکنید، اینا با هم تطابق نداره، یه اضافه ای داره. توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید لفظ حلمه، درسته؟ این حلمه بشتاب، این حلمه وضع شده برای طلب آمدن کسی. وقتی ازش طلب میکنید بیا، حلمه، لکن باز با یه خصوصیت اضافه ای، و اون خصوصیت اضافه چیست؟ با دستتون اشاره میکنید، حلم. خیلی خوب، این اشاره به ید نسبت به مخاطب شما یه تخفیفه، یه سبکیست برای مخاطب. خب شما اگر بخن احترامش بکنید نمیگید حلم، میگید چی؟ میگید تفضل. اشاره با دست نمی کنید، بلکه دست به سینه می گذارید. خب اما وقتی اشاره می کنید به دستتون، حلمه حلمه، خیلی خوب، این درش یه نوع چه وجود دارد؟ یک نوع مخالفت ادب درش هست. خیلی خوب، لذا هیچ وقت او کسی که بالاتر است پایین تر نمیتواند او را حلم صدا کند. خب اونی که پایین تره چون درش یه چه هست؟ درش یه تندی هست، درش یه خلاف آداب است. شما به بچه دون میگون بدو بیا، خب اما به مادر زن دون اگه بگون بدو بیا، تا کفش در میارد میکشد تو سر دون، به اون نمیتونین بگو بدو بیا. بله، حالا اضطرار حسابش جداست، خلاف آدابه. ممکن است، حالا اضطرار حساب اضطرار مثل اضطرار شعری است که به جهت تصحیح قافیه شما حتی کلمات را هم می توانید ناقص بیارید. خیلی خوب، این اضطرار داستانش جداست، الاضطرار و تبیح المحظورات. اما در غیر حالت اضطرار بذاریدش جدا، در غیر حالت اضطرار نه، این درست نیست. خیلی خوب، لذا این اسماء افعال اینا تصریف هم ندارد. نمیگید که حلم حلم حلم، قابل صرف نیست، قابل اشتقاقم نیست. خب اینم بعضی گفتند چیست؟ اسم که وضع شده است لفظی است که برای وضع ما گفتیم به شما نه، لفظ است که وضع شده برای موضوع معانی افعال، وضع شده برای معانی این افعال. لذا بهترین بود به جای اسم چی؟ به جای اسم فعل که الان بهش میگن اسم فعل دیگه، اینا را اسماء افعال، بهترین بود میگذاشتند بله الان بله بهش به جای این که بگویند حرف فعل، بهترین بود که بهش میگفتن اسم فعل. توجه میفرمایید؟ نه، به جای این که الان بهش میگن اسم فعل، بهش میگفتن حرف فعل بهتر بود. توجه فرمودید؟ خب این حالا چیزی نبود، بریم سر داستان استعمال. ببینید یه وضع داریم، یه چی؟ استعمال. استعمال نتیجه چیه؟ وضع. ثمره وضع، میوه وضع، فائده وضع. خیلی خوب، استعمال وفاء به چیست؟ وضع. خب وضعی که واضع متعهد میشد و جعل میکند، استعمال به اون وضع وفا میکند، عمل میکند به اون تعهد سابق که واضع متعهد شد، مستعمل هم همون تعهد را بهش چه کرده است؟ عمل کرده است. و لذا لولا الاستعمال اصلا چی؟ وضعی تحقق پیدا نمی کرد. اگر پیر مرد داستان ما فیلش یاد هندوستان نمی کرد، آیا جعل می کرد بین خودش و زنش وضع سوت مورد نظر را؟ نه دیگه. اگر قصه سالبه به انتفاع موضوع بود، استعمالی نداشت، خود به خود وضع چه می شد؟ منتفی می شد. بنابراین لولا الاستعمال وضعی تحقق پیدا نمی کرد. چون شما وضع کنید اما استعمال نکنید، طلا که نیست که قایم کنید، که مال چیه؟ وضع ثمرش استعماله. اگر ثمره ای قرار برش بار نشود، وضع شما میشد چی؟ لق. حالا بشین هزار تا وضع کن، هیچ که استعمال نمی کنه، میشه لق. بنابراین اگر استعمال نباشد، آقای فشارکی برای وضع در خارج وجودی تحقق پیدا نمی کند. وضع که در خارج تحقق پیدا می کند به وجود چیه؟ استعمال است. چرا؟ به خاطر اینکه به شما گفتیم مستعمل هم دارد لفظ را در همون معنایی که متعهد اول گفته استعمال می کند. بنابراین خود استعمال کننده خودشم متعهد است، لکن فرقش با واضع این است، واضع متعهد اول است، این متعهد چی؟ بعدی است. واضع مطبوع است، این مستعمل چیه؟ تابع اوست. خیلی خوب. و حقیقت استعمال چیست؟ افهام معناست برای چی؟ مخاطب. شما میخواهید یه مطلبی را بفهمانید به مخاطبتون با رساندن چی؟ لفظ. لذا اون لفظ رو به کار میبرید، لفظ رو بشنود و از لفظ منتقل بشود به چی؟ به معنا. و شما در استعمال لفظ را قرار میدهید آلت احضار آنچه که اراده کرده اید از معانی. لفظ میشه وسیله احضار معنا، معنایی که در ذهن شماست، و این معنا رو میخوان به چی؟ به غیر افهامش کنید، برسانید. از لفظ استفاده میکنید و لفظ در واقع آینه ایست که شما میخواهید اشیایی را توسط این آینه به غیر نشان بدهید. لذا الفاظی رو به کار میبرید تا اون غیر در این آینه لفظ شما متوجه به چه بشه؟ به اون معانی بشود. خب اون معانی با نسبتهایی که درش هست، با خصوصیاتی که درش هست، اون گونه ای که شمای متکلم چه کرده اید؟ اراده کرده اید که آن را به مخاطب خودتون نشان بدهید. خیلی خوب. حالا میخواد مطابق واقع باشد، میخواد نباشد. خب الان شما دیدیدش با یه خانم، بعد راست رو شما میگه همشیره بیان تا بریم. همشیره یعنی چیه منه؟ یعنی خواهر منه. ولی دروغ گفته، خواهرش نیست، بیان بریمش درسته ولی خواهر نیست. ولی به خاطر اینکه شما او را بله در مزان اتهام قرار ندهید یا خبر نبرید برا زنش که ما این را با یه خانم دیدیم، راستی رو شما میگه همشیره. خب همشیره بیان بریم، یعنی خواهرمه. به شما القا کرده با لفظ همشیره که این خواهر من است، لکن در واقع خواهرش نیست. اون معنایی را که میخواد القا کند، ببینید، لازم نیست حقیقت داشته باشه، واقعیت داشته باشه. میخواد یه معنایی را به شما القا کند، میخواد اون معنا در خارج وجود داشته باشه. میخواد خارج وجود نداشته باشه، کذب باشه، خلاف واقع باشه. ولی اون میخواد به شما معنای خلاف واقع رو چه نشون بده؟ واقع نشون بده. اینا هم استعمال. میخواد به طریق جد باشد، میخواد به طریق چی؟ هزل. شما در هزلم استعمال دارید دیگه، درسته؟ شما در اشعار فکاهی که هست یا در بقیه فکاهیات از نظم و نثر استعمال ندارید؟ چرا؟ استعمال دارید. افاده چی؟ افاده معنایی هم می کند، لیکن هزل، شوخیست. اونم پس استعمال. پس می خواد به طریق جد باشد یا هزل یا هر غرض دیگری که متکلم داشته باشد و هر دائی دیگری که متکلم داشته باشد. به جهت اون میاد و لفظ را چه می کند؟ استعمال می کند و از اون استعمال به اقراض خودش می رسد. از اون استعمال به اقراض خودش می رسد. والحاصل قوام استعمال به دو امر است: یک، القاء لفظ به مسمع مخاطب، لفظت را به گوش مخاطب برساند. لذا آقای عابدی، اگر مخاطب کره، شما اول میگی چی؟ اول میگی که سمعکتون روشنه یا نه؟ میگه نه. میگون اول سمعکت روشن کن، چون تا سمعکش روشن نباشه شما هزار تا لفظم به کار ببری به مسمعش نمیرسد، به گوش نمیشنود بیچاره. لذا اول میگین ببخشید سمعکت روشن کن که به گوشت برسه من چی میگم. پس خود لفظ رو به کار بردن ولی به گوش طرف نرسیدن فایده ای نداره، غرض برش بار نمیشه. پس قوام اول القاء لفظه، لفظ رو به کار بردن به حیث که به گوش طرف برسد، و الا اگه نرسد که چی؟ فایده ای نداره. بعد قصد میکنید با این لفظ الغای یه معنایی را در ذهن چی؟ مخاطب خودت، که حالا با این لفظی که به کار میبرم چی میخوام بگم. این دوتا چیه؟ قوام استعمال است. خیلی خوب. و شرط نیست در استعمال غیر این دوتا: لفظ را برسانی به گوش مخاطبه و با این لفظ قصد داری یک معنایی را چه کنی؟ القا کنی در ذهن او به وسیله این لفظ. درست شد؟ لذا اگه لفظ رو به کار میبری اما قصد القاء معنا نداری، اصلا مثل اون بله پیر مردی که دیگه حرکت و برکتی ندارد، اما شب جمعه به زنش میگد خانم امشب شب جمعه است، هر کس بله. اینا تو لفظ میگه، زنه یه نگاهیش میکنه، نگه کردن عاقل اندر صفی، لفظ رو به کار برده است اما پشت این لفظ چی؟ معنایی در کار نیست. ضعیفه میگه خب برو تو که ازت کاری نمیاد دیگه. پس این لفظه اما در این لفظ معنایی وجود نداره. قصد القاء من چون نمیتواند متصدی فعل بشه، لذا فقط استعمال لفظ بدون معنا، لذا زنه تازه یه فوشش هم میداد. خیلی خوب. اما اگر کاری ازش بیاد بله اون حسابش جداست. هرگاه این دوتا امر، یعنی رساندن لفظ به گوش مخاطب به اضافه معنای دوم قصد القاء معنا، هرگاه این دوتا باشد استعمال تحقق دارد. اگر یکی از این دوتا وجود نداشته باشد، یعنی یا لفظی نباشد لفظی به گوش مخاطب نرسد یا قصد القاء معنا نباشد. خب اگر قصد القاء معنا نباشد میگه چی؟ بله. میگه بله تو فقط زبونت کار میکند. خیلی خوب، یعنی از این حرف قصدی پشتش نیست، فقط زبونت کار میکند، یعنی فقط لفظ القاء معنایی درش نیست، بنابراین این استعمال دیگه تحقق ندارد. ولی الکلام تتمتون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.